رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 19 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پلیس ازید ترور فرانسه علیه گمانبران حمله ها در پاریس عملیات دایر نمود. فسبه روسیا جزئیات ترکیز در هواپیمای ایرباس را مقرر کرد. اما بر اثر حمله مرتلبانه در ازگاه ماشین های بارکش در نیجریه 32 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. پلیس ازید ترور فرانسه در یک منزل در سندینی شهرک کنار شمالی پاریس عملیات ازید عاملان حمله های تروریستی هفته گذشته را دایر کرد. از صبح روز چهارشنبه 18 نوامبر در این شهر صدای ترکش و تیراندازی به گوش می رسید. منبع ها در پلیس می گویم که هدف عملیات عبدالحمید ابیود، سازماندهنده پشت پردگی حمله های تروریستی در شهر پاریس بود. بر پی خبرهای اخیر دو نفر گمانبران به هلاکت رسیدند. یکی از آنها زن مرتلب کمربند خود را ترکاند. پلیس هفت گمانبری تروریسم را دستگیر کرده است. در عملیات سه افسر پلیس جراحت برداشت. مسئولیت حمله های روز 13 نوامبر در پایتخت فرانسه را که سبب هلاکت 129 نفر و جراحت برداشتن بیش از 350 کس دیگر شدند، گروه دولت اسلامی بردوش گرفت. یکی از حمله ها در سندینی در کنار استادیون استاد دی فرانس انجام شده بود. متخصصان خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسب جزئیات ترکش در هواپیمای ایرباس A321 شرکت کاگالیم آوی را مقرر نمودند. در این باره نشریه کامرسان چوپی مسکو روز 18 نوامبر خبر داد. گفته می شود که بمب در زیر یکی از کرسی های مسافران در آخری سالن گذاشته شده بود. متخصصان یک پاره هواپیما با سوراخی بزرگ را آشکار کردند. نوع مواد ترکنده هنوز مقرر نشده است. تروریستان در هواپیما بمب ساعتی گذاشته بودند، نوشته است نشریه با تکیه به گفته متخصصان. از دمی شد که بمب را نفری از کارمندان فرودگاه شرم الشیخ در هواپیما نصب کرده است. هواپیمای ایرباس شرکت کوگالیما ویا که روز 31 اکتبر با 224 مسافر و سرنشین سوی شهر سانکت پیتربورگ پرواز میکرد، بعد از چند دقیقه ترک فرودگاه شهر فراغتی شرم الشیخ مصر در بالای نیم جزیره سینای به زمین سرازی شد. یک روز پیش رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه الکساندر بورنیکوف در ملاقات با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با تکیه به نتیجه‌های تفتیشات اظهار نمود که در ایرباس مواد ترکنده برابر به 1 کیلو تراتیل منفجر شده است. ولادیمیر پوتین وعده داد که مسکو افرادی در این حادثه دست داشته را پیدا و مجازات میکند. مسئولیت سقوط هواپیما را گروه دولتی اسلامی بر عهده گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از نقش روسیه در مذاکرات آید به ختم نزاع در سوریه ستایش کرد و همزمان خواستار آن شد که مسکو به جای پشتیبانی از رژیم بشار اسد روی مبارزه با گروه دولتی اسلامی تمرکز کند. اوباما در نشست خبری در شهر مانیلا پایتخت فیلیپین روز 18 نوامبر با آن نکته اشاره کرد که هنوز هم اختلاف با روسیه درباره سرنوشت رئیس جمهور سوریه بشار اسد باقی میماند. اما روسیه هم پیمانی سازنده در مذاکرات وینا در تلاش برای تاسیس حکومت دوره گزارش در سوریه بود، افزود باراک اوباما. با گفته سرور امریکا، روسیه از ابتدای عملیات در سوریه با کمک رئیس جمهور بشار اسد پرداخت. باراک اوباما خواستار آن شد که نیروهای مسلحی روسیه با تهدید واقعی گروه دولتی اسلامی بجنگند. او افزود که این موضوع را با ولادیمیر پوتین بررسی خواهد کرد. باراک اوباما از تصمیم فرانسه برای افزایش ضربه های هوایی به موقع های گروه دولتی اسلامی استقبال نمود و گفت که امریکا یاری به این همپیمانش را دریغ نمی دارد. یک مرتلب خود را در کنار ایستگاهی ماشین های بارکش در ایالت ادما و واقع در شمال شرق نیگریه ترکاند. در این حادثه که روز 17 نوامبر روی داد 32 نفر کشته و 80 کسی دیگر مجروح شدند. مقامات نیگریه انگشت اتهام سوی گروهی باکو حرام کردند. ترکش مرتلبانه در ادما و نخستین حمله در 3 هفته اخیر بعد از سلسله حمله های پرقربانی در نیگریه بود. در دو ترکش در مسجد روز 23 اکتبر 42 کس جان باخته بیش از 100 کسی دیگر مجروح شده بودند. عثمان ابوبکر نماینده پلیس ایالت ادما و گفت که بیشتری قربانیان ترکش مرتلبانه در ایستگاه ماشین‌های بارکش فروشنده ها و رهگذرها بودند. سعد بیلو از ریاست وضع اضطراری کشور گفت که مجروحان به بیمارستان های ولایت انتقال یافتند. و خوب شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و در سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. عملیات در سندینی. پلیس ضد ترور فرانسه عملیات ضد عاملان حمله های تروریستی هفته گذشته را برگزار کرد. من یگانم، شما انتخاب ندارید. چرا نورسلطان نظربایف قانون قزاقستان درباره خدمت دولتی را رد کرد؟ و خشونت به جزا میماند. بیش از 100 ساکن خودجان از خشونت خانوادگی شکایت کردند، اما فقط 4 نفر مجازات شدند. چرا؟ دو کشته و 7 بازداشت شده نتیجه عملیات ویژه پلیس فرانسه در شهر سندینی کنار پاریس علیه افرادی است که در حمله های مرگبار چند روز پیش گمان بر می شوند. مقامات پلیس می گویند که هدف اساسی آنها عبدالحمید ابیود، سازمان دهنده پشت پردگی حمله های تروریستی در شهر پاریس بود. یادآور میشویم بر اثر حمله های روزی 13 نوامبر در پایتخت فرانسه که مسئولیتشان را گروه دولت اسلامی بر ذمه گرفته است، 129 نفر کشته و بیش از 350 کسی دیگر مجروح شدند. تفصیلات عملیات در سندنی در گزارش همکارمان میرزایی سلیمپور.
نیروهای ویژه پلیس فرانسه روز 18 نوامبر در شهرک سندنی در شمال پاریس عملیات ویژه را به راه انداختند که به حمله های خونین هفته گذشته در پایتخت این کشور ربط دارد. از محل عملیات در طول روز صدای تیرپرانی شدید به گوش می رسید. بنابر گزارش ها افراد گمانبر در حمله های روز 13 نوامبر بعد از خورد با نیروهای پلیس ضد ترور در یک منزل در منطقه سندنی پناه بردند. عملیات در این منطقه صبح بر وقت 18 نوامبر شروع شد. بنابر گزارش های رسیده 7 گمانبر دستگیر و 2 دیگر با شمول یک زنی که خود را با کمربند مرگ طلبانه ترکان کشته شدند. 3 افسر پلیس نیز جراحت برداشتند. منابع در پلیس فرانسه میگویند هدف اساسی این عملیات عبدالحمید ابوعود که تشکیل کننده حمله های خونین 13 نوامبر نام برده می شود می باشد. این مرد 28 ساله زاده مراکش که با لقب های ابو عمر سوسی و ابو عمر البلژیکی نیز معروف است، با باور مقامات در تهیه و اجرای حمله های پاریس نقش عمده داشت. مقامات فرانسه قبلا می گفتند در حمله های شب جمعه در پایتخت این کشور که 129 کشته و بیش از 350 زخمی به جا گذاشت، دست کم 8 حملگر شرکت داشتند. از آن شمار 6 نفر با کمربند های مرگ طلبانه خود را منفجر کردند و یکی دیگر در زد و خورد با نیروهای پلیس کشته شد. و ولی حالا مقامات میگویند تحقیق نوارهای ویدیو کامیراهای نظارتی ظاهراً وجود حملگر نهم را آشکار کرده است. مسئولیت حمله های پاریس را گروه تندروی دولت اسلامی بر عهده گرفت. این گروه در سال گذشته قسمت های از سوریه و عراق را به دست آورده در این سرزمین ها اعلان خلافت اسلامی کرده است. دولت اسلامی با برخورد بی‌رحمانه‌اش نسبت به اسیران و دیگراندیشان و پیروان مذهب‌های غیر از جمله با زنده به زنده سوزاندن و گراندن اسیرانش نام برآورده است. یک گروه مربوط به دولت اسلامی قبلا مسئولیت سقوط هواپیمای مسافربر روسیه در نیم جزیره سینای در تاریخ 31 اکتبر را که بر اثر آن 224 نفر با شمول 17 کودک کشته شدند به دوش گرفته بود. روسیه روز 17 نوامبر اعتراف کرد که هواپیمایش در واقع بر اثر عمل تروریستی سقوط کرده است. هم روسیه و هم فرانسه علیه موقعهای دولت اسلامی در سوریه حمله های هوایی انجام میدهند. هر دو کشور گفتند که حمله های خود را علیه این سازمان ادامه خواهند داد.
عملیات ویژه پلیس ضد ترور فرانسه در شهر سندینی علیه گمانبران تشکیل حمله های تروریستی در شهر پاریس.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان طرح قانون درباره خدمات دولتی را رد کرد. در جلسه وسیع حکومت در شهر استانا روز 18 نوامبر گفت که طرح قانون را به پارلمان برمیگرداند و خواهش میکند که پیشنهادهایش برای تغییر این قانون را بحث و بررسی کنند. باید در مورد بازنشسته شدن کارمندان دولتی هنگام رسیدن به سن و سال قانونی بازنشستگی موقع دقیق معلوم شود، گفت نورسلطان نظربایف. بس است که 25 سال همه را در جای کار نگه می داشتند و سپس خواهش می کردند که بروند. هیچ کس به نفقه رفتن نمی خواهد، گفت رئیس جمهوری قزاقستان، ولی دقیق نکرد که کدامی از مقامات را او در نظر دارد. قانون درباره خدمات دولتی که روز 22 اکتبر قبول شد، در یک مقام دولتی کار کردن منصبداران را با دوره‌های مشخص محدود می‌کرد و بر پایه آن از طریق امتحان و آزمون انتخاب و تعیین کردن منصبداران در همه زمینه‌های اداره دولتی حتمی بود. اما نورسلطان نظربایف گفت در این قانون باید مسئله به نفقه فرستادن منصبداران سالمند روشن‌تر بیان شود. نورسلطان نظربایف افزود هر متخصص دولتی باید برای خود وارث تیار کند. این به همه ما دخل دارد، گفت رهبری 77 ساله قزاقستان، ولی افزود که خود او تا حال نفری را که بتواند او را در مقام رهبری اولی کشور عوض کند پیدا نکرده است. نورسلطان نظربایف گفت وقتی وارث میجویی میبینی که همه جا تگورو کرده شده است. کسی نیست، فقط من. شما کسی دیگری برای انتخاب ندارید، فقط من ایستادم در بین، برای همین باید به من تکیه کنید. بوری خان نورمحمدوف سیاستشناس قزاق میگوید اظهارات اخیر رئیس جمهور بیانگری آن است که اکثر رهبران آسیای مرکزی خود را یکا و یگانه میخوانند و مطمئنند کسی نمیتواند جایگزین آنها باشد.
Я, честно говоря, считаю, что это, скорее всего, миф, не подкрепленный достаточно основанием. Но если
من فکر میکنم این یک افسانه بی‌پایه و بنیاد است. اگر ما انتقال قدرت در قلمرو شوروی سابق را تحلیل کنیم، می‌بینیم که حتی در کشورهای نیروهای دولتیشان ضعیف، دوره‌های طولانی بی‌نظامی و بی‌سر و سامانی به چشم نمی‌رسند. بگیریم قرقیزستان را. هرچند این کشور اینستیتوت‌های ضعیفی دولتی داشت و دو بار به اصطلاح انقلاب رنگ را پس سر کرد، آنجا بی‌سر و سامانی‌ها طولانی نبودند. در ازبکستان و قزاقستان باشد طی 25 سال نیروهای دولتی کلا تغییر کردند و به عامل مهم اعتدال اوضاع تبدیل شدند. در این کشورها تجربه دولتداری حاصل شده است. اقتصاد از سوی دولت اداره می شود، بخش های اجتماعی و سیاسی رشد کردند و ساختار حقوقی و دادگاهی تشکل یافته است. از این رو در صورت از مقامش رفتن اسلام کریموف و نورسلطان نظربایف، یعنی در صورت انتقال قدرت، از نگاه من یگان خل به اعتدالی گسترده و به سر و سامانی روی نمی دهد.
اصلا نمی‌شود که بود که یک مسئله مستقیم دستابیلیزاسی خاوس.
نورسلطان نظربایف هنوز در ماه ایون سال 1989 به مقام رهبری اولی قزاقستان رسیده بود و اینک 26 سال باز برای این کشور سرشار از منابع نفت و گاز و معدنی های طبیعی آسیای مرکزی رهبری میکند. او در این مدت چند دفعه از طریق ارائه پرسی و تغییر قانون اساسی و انتخابات های نو به نو زمان ریاستش را تمدید کرده است. نظربایف ماه اپریل سال روان با کسب بنا به نتایج رسمی 97 از 175 درصدی آوازها برای باری پنجم و برای 5 سال دیگر رئیس جمهوری قزاقستان انتخاب شد. اما منتقدان او میگویند نظربایف معمولا در انتخابات های بدون رقابت و تحت نظارت مقامات دولتی که هیچ کدامش تا حال از سوی ناظران بین المللی آزاد و دموکراتی اعتراف نشدند برنده می شود و رقیبان بالقوه را در مقابل او به انتخابات راه نمی دهند. مشکلی حاکمان دراز عمر خاص همه کشورهای آسیای مرکزی به استثناء قرغیزستان است. اسلام کریموف نیز چون نظربایف سال 1989 به قدرت رسید، امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از سال 1992 به این کشور رهبری میکند. قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان سال 2007 تنها بعدی در گذشت رهبری پیشینش سفر مراد نیازوف و آن هم در پی 22 سالی رهبری به قدرت در این کشوری گاز و نفت خیز آسیای مرکزی رسیده است. تلگرام میگویند همتاهای نورسلطان نظربایف در منطقه هم به این فکرند که هم مردم عادی و هم منصبداران کسی دیگری برای انتخاب ندارند، آنها یگانند و باید فقط به آنها تکیه نمایند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
در یک نمایش در شهر خوجند تاکید شد که امسال بیش از 100 نفر از خشونت خانوادگی به اداره‌های دولتی شکایت بردند، ولی فقط علیه 4 مرد با اتهام شکنجه همسرانشان پرونده باز شده است و خلاص. جلوگیری از خشونت خانوادگی با راه تکمیل و اجرای قانون و جلب توجه جامعه در محور این نمایش بود که با ابتکار مرکزی دفاع از حقوق بشر و با شرکت نمایندگان ریاست امور داخله، وکالت‌داری حقوق انسان، حقوق شناسان و ادوکات‌ها و کارشناسان مسائل اجتماعی برگزار شد. اهلی نشست گفتند که سر وقوع در چارچوب قانون مطرح نشدن مشکلی جبر دیدگان و به اصطلاح آشتی دادن زن و شوهر باعث شده است که مشکلی خشونت در خانواده های تاجیک داغ باقی میماند. از شهر خوجند خبرنگاری رادیوی آزادی معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
نازیم جان ترسونوف معاون سردار بخش کار با نابالغان و جوانان در ریاست کارهای داخلی سوخت میگوید در 9 ماه اول سال روان تنها در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت به مقامات پلیس بیش از 100 عریضه شهروندان در مورد خشونت عائلوی دسترس شده است، ولی به گفته وی تنها علیه 4 نفر مردان خانواده با عیب قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی و عذاب و عقوبت دادن اعضای آیله هایشان پرونده های جنایی باز کرده شده، 35 نفر دیگر با پرداخت جریمه خلاص خورده اند و بیش از 70 قضیه عمدتاً زورآوری شوهران علیه همسران خود با راه صلح و صلاح جانب ها پایان داده شده اند.
بسیارتر در وقتی وجود شهروندان محرکت میکنیم که باید آشتی نمودن آیله ها برای همین هرچی باشد در وقتی سنجش عریضه ها آنها با روزگی همطرفه عریضی متقابل
محافظان محلی حقوق بشر میگویند در این گونه مواردها بعد به نام آشتی دادن زن و شوهر در اداره پلیس خشونت در آیله باز هم باقی میماند و در بعضی موارد با عاقبت های سنگین لتوکوبی شدید یا کشتار زن از سوی شوهر یا خودکشی یکی پایان مییابد. به حیث مثال ماه قبل یک مرد 65 ساله در پی جنجال های عائلوی سری صاحبی به منزل میراثی در مرکز شهر خوجند با تبر در حالت مستی خواهر 61 ساله اش را در حضور چندین نفر سر برید. این در حالی است که مرکز دفاع از حقوق انسان در خوجند میگوید شکایت خواهر کشته شده این خانواده قبلا به مقامات حفظ حقوق دسترس شده، پلیس می توانست جهت محافظت این زن چاره های بیندشد. از نگاه حقوق شناس این مرکز نظر شیخ نظروف یکی از چنین چاره‌های پیشبینی نموده قانون صادر امرنامه محافظت از جانب پلیس علیه شخصی زوراوری کرده است که خیلی کم به اجرا می‌رسد و می‌افزاید
جوابیده یک دو مراجعه می‌کند ما یک خیلی بی‌اهمیتی کنیم و چاره نبینیم می‌تواند با یک عاقبتی نخشه من خودکشی می‌گم که زوراوری
رسون در تاجیکستان سال 2013 قانونی درباره پیشگیری از زوراوری در آیله قبول شده یک بند این قانون صادر کردن امرنامه محافظتی را از سوی پلیس در طول 24 ساعت بعد قبول عریضه جبر دیده از خشونت آیلوی پیشبینی میکند. امرنامه محافظت به گفته جناب نظروف شخص زورآور در آیله را به طور خطی در طول 15-30 شبانه روز از ترک شراب نوشی یا دیگر عادتی بد، صحبت، تهدید، تماس تلفنی، تعقیب و آزار و اذیت شخص جبر دیده در این مدت من می فرماید. در حالت رعایت نشدن آن و تکرار زورآوری نسبت به همسر یا دیگر آدمی نزدیک خود، مقامات پلیس او را جزای سخت‌تر جریمه و در صورت باز هم تکرار بدرفتاری حبسی کوتاه مدت تعیین می کند. نرگس جورای و حقوق شناسی مرکزی زنان گلرخسار در خوجند که این سازمان به زنان در آیله آزار و زورآوری دیده پناهگاه می دهد و یاری های حقوقی می رساند، بی پروایی وکالت داران جامعه را یک سبب افزودن مورد های زورآوری می نامد.
باید که محله هستون به کدام آیله های نامساعد نسالمی که کم کم جنجال شده است از روی همین قانون وکالت دارن که خبر گرفته استن معین کنند به گنجا معلومات سیان به واسطه از اون که جبر دیده میخواهد مراجعه کردن یا نمیخواهد پیشگیری کردن زورآوری بود نیست یک گوخه ریاکسی از طرف رسای محل.
اما از نگاه برخی کارمندان پلیس سرکاری از حد زیادی آنها جلب آنها به حیث ناظران ترتیبات در جشن و جشنواره های زیاد و همچنین نتیجه کاری برشمرده نشدن پیشگیری از زورآوری و خشونت در آیله آنها را به زود پایان دادن قضیه های جنجال و زورآوری ها در خانواده عمدتاً با راه آشتی دادن زن و شوهر یا دیگر پیوندان وادار می کند. مشکل زورآوری در آیله آنگاه جدی گرفته می شود که کار از کار گذشته و زورآور جبر دیده را معیوب کرده یا به قتل رسانیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
زنی توجیک از ترسی بیابرو شدن در صورت تهدید یا شانتاج با میلیسا شکایت نمیبرد. برخی جوانان از این استفاده برده از آنها برای پخش نکردن عکس و نوارها با صحنه عشق ورزی پول میرویانند. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان میگن هرچند این گونه مواردهای شانتاج خیلی زیادن، زنان و دختران طور معمول مهر خاموشی بلب میزنند. چرا؟ از گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه گنجینه گنج میشنویم.
در جامعه سنتی تاجیکستان آشکار گردیدن مناسبت های محرمانه معمولا بد قبول می شود. آنهایی که به این دلیل مورد تهدید و یا به قول شانتاژ قرار می گیرند اکثرا از بردن شکایت به میلیسا خودداری می کنند. با این دلیل انگوش شمار نفرانی که برای قربانی این گونه عملها شدنشون جرأت کرده به مقامات شکایت می برند. ساکن 19 ساله شهر وحدت که شرطن خود را بنفشه نام برد می گوید از سوی یک جوان 24 ساله چندین دفعه مورد تهدید یا شانتاژ قرار گرفته است. روز 17 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت با اون جوان که ساکن دوشنبه بوده است تصادفاً سال قبل آشنا شده همدیگر را دوست داشتند. بعد 3 ماهی نزدیک شدن مناسبت‌هایشان اون جوان عکس و نوارهایی را که آنها یکدیگر را آغوش کشیدند با بنفشه نشان داده گفته است که اگر یگان خواستی او را رد کند این عکس و نوارها را به همه دوستان و پیوندان دختر نشان می‌دهد. با نقل بنفشه آن جوان با استفاده از چنین تهدیدها حتی مانع ازدواجش شد و همچنین تلفن گران ارزشش را نیز گرفت. بنفشه میگوید ماه قبل هنگامی در تلفن تهدید شدنش از سوی آن جوان مادرش گفتگویش را شنیده از قضیه آگاه گردید است، ولی هنوز مادر بنفشه نیز دودیل است که به میلیسا شکایت ببرد یا خیر. با قول بنفشه مادرش میترسد که اگر آن جوان را به دادگاه کشند شاید این قضیه همه جا فاش شود و دیگر اعضای آیله‌شان به خصوص کلین‌های خانه و همسایه‌ها آگاه گردند. بنفشه میگوید
ما بچه هم همین کارش در حق دارم. نه که من حیوانه که چی کار کنن خود من میترسیم که باید اکاو دارم در حق بیوا من دیگه تنش کار نایم نرفتنی.
بنفشه در حال از بردن شکایت به دادگاه ترس دارد که وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت یک جوان 18 ساله ساکن خیابان رودکی دوشنبه برای تهدید یا شانتاژ کردن یک زن 34 ساله خبر می‌دهد. بنابر این خبر این جوان با نام فیروز غیوروف یک زن را با بهانه محض دعوت نموده به ناموسش تجاوز می‌کند و این لحظه ها را نوار برداری می‌کند. بعدن جوان از آن زن با راه تهدید 1400 دلار طلب کرده ولی روز 16 نوامبر هنگام گرفتن این پول دستگیر شده است. در دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با آزادی گفتند که فیروز غیوروف توسط اینترنت با اون زن که نیز ساکن دوشنبه است شناخت می شوند. او خود را محضگر معرفی کرده زن را به منزلش دعوت می نماید و با او علاقه جنسی نموده حرکت های شهوانی اش را به نوار گرفته است. مقامات علیه فیروز غیوروف با اتهام تمجوی و تهدید پهن نمودن نوار شهوانی در اینترنت پرونده جنایتی کشودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید چنین حادثه ها از طرف جوانان برای به دست آوردن پول آسان زیاد رخ میدهند. یک ماه پیش در اسفره یک زن با عین اتهام دستگیر شد. گفته میشد که او با تهدید پهن کردن عکس و نوارهای شهوانی از یک مرد محلی پول طمع کرده است. به قول مسئولان مقامات داخلی هرچند چنین موردهای شانتاژ زیاد باشد هم اما مردم در اکثر موردها به مقامات شکایت نمیبرند. سازمانهای دفاع از حقوق زنها و مرکزهای بحرانی در تاجیکستان نیز میگویند که اکثر تهدید شده ها به خصوص زنان از بردن شکایت در این باره استحاله میکنند. زرینه کنجایوا روانشناس مرکز بحرانی و پیدیوی میگوید
شخصانی که کوشش میکنند از حالات ناقص شخصی دیگر استفاده برند یا اینکه براهی تهمت و کشیدن بعضی پرابلم ها وادار میکنند تا پول نقد به دست دارند چنین آدم ها خیلی زیاد هستند.
در یک صحبت سریراهی با آزادی اکثر همصحبتان نیز گفتند در تاجیکستان نفران تهدیدگر یا شانتاژیست هر مبلغی را طلب کنند جبردیده ها پرداخت می نمایند زیرا آنها از بی آبرو شدنشان می ترسند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
با وسیله شانتاژ تبدیل شدن عکس و نوارها با صحنه های عشق‌ورزی و شنوندگان ارجمند در پایان این نشر مجله خبری فرصت هم داریم که نوگانه های ورزش را از شوری همان در شهر دوشنبه نرز الله لطیف شنویم.
بازی های دوری 17 همی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان شامی سه شنبه 17 همی نویبر به انجام رسیدند. بازی مرکزی این دور در شهری وحدت میانی دسته های خیر و رفشنی کلوب بدون گل خاتمه یافت. استقلال دوشنبه که پیشکی به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافته است در میدان خود برخی تاجیک را با حساب 3-1 شکست داد. خوجند شهری خوجند که پیشکی مدال های نقره را از آن خود کرده است بر دسته مهمان پرواز ناحیه بابوجان غفوروف با حساب 1-0 غالب آمد. ریگار تدزی تورسونزاده در میدان خود بر دلیران اوروتپای استرفشان با حساب بزرگی 6-0 پیروز شد. وحشی قرغانتپا دسته مهمان ЦСКА پامیر دوشنبه را با حساب 4-2 مغلوب کرد. محمد جان حبیب اللویف مربی معروف تاجیک درباره مسابقه امساله لیگ عالی زمین صحبت با رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
پیش از همه میخواستم قهرمان تاجیکستان دسته استقلال را تبریک گویم. بعدا همین را گفتنیم که کمبودی ها در فوتبال ما زیاد هم من بیشتر نظر فدراسیون فوتبال به جوانان ما میباشد. فکر میکنم یک نقطه درست است و من همین را گفتنیم که باید دسته های لیگ عالی هم توانند که یک سرپرستان خود را داشته باشند که دسته ها خارج نشوند.
بازی های دوری آخرین مسابقه امساله لیگ عالی روز یکشنبه 22 نوامبر برگزار می شوند. تقدیر مدال های برنجی در بازی در شهر کلوب میانی دسته های روشن و ریگر تدس حل خواهد شد. خبری دیگر، بازی های دوری هشتمی سبقت انتخابی جام جهان 2018 آید به فوتبال در منطقه آسیا در گروه بی شب سه شنبه 17 نوامبر خاتمه یافتند. منتخب استرالیا در مهمانی تیم بنگلادش را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. در بازی دیگر منتخب قرغیزستان در میدان خود بر تیم اردن با حساب 1-0 غالب آمد. منتخب تاجیکستان در دوره هشتم آزاد بود. حالا در جدول گروه بی منتخب استرالیا قهرمان فعلی آسیا با 15 امتیاز در جای اول است. اردن با 13 امتیاز در جای دوم، قرغیزستان با 11 امتیاز در جای سوم، تاجیکستان با 5 امتیاز در جای چهارم و بنگلادش با 1 امتیاز در زینه آخرین پنجم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های وردش رو هم شنیده و اینجا این نشته مجله ما پایان میابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.